75 44 99 99 99 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
ممنونیم از یکایی که شما شنوندگان عزیز برای همراهی و همدلیتون با برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 16 رسیدیم و دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید. ساعت 24:01.
یک دقیقه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی‌ترین شناخت است. یکی از مهمترین راهبردهای نظام سلطه در سالهای پس از پیروزی انقلاب استفاده از حربه نفوذ بوده است که در زمانهایی برجستگی بیشتری داشته. نگرانی از نفوذ دشمن در ساختارهای داخلی مسئله‌ای برای امروز و دیروز نیست، بلکه قدمتی به درازای تاریخ دارد که بر این اساس به نظر می‌رسد خطر نفوذ در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است. لذا شناخت نفوذ، ابعاد و ویژگی‌های آن و نحوه مقابل در برابر آن موضوعات مهمی است که باید به آن پرداخته شود. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، کارشناس سیاسی و رسانه هستند. و در دو برنامه راجع به چگونگی ایجاد اختلال محاسباتی در روشنفکران و نخبگان از دیدگاه نفوذ شناختی و ادراکی صحبت می‌کنند. به اتفاق قسمت دوم این گفتگو را با هم گوش می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خداوند حکیم. با سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته ایران اسلامی که در این ساعت، در این زمان، در حقیقت موقعیت روزانه ما توفیق داریم که در خدمت شما باشیم و افتخار میکنیم به این که با ما هستید. ادامه موضوع برنامه دوم از فصل 11 برنامه ساعت 24:01 رو در خدمت شما هستیم. ما تو این مجموعه برنامه ها راجع به نفوذ شناختی و ادراکی صحبت میکنیم و بحث چگونگی ایجاد اختلال محاسباتی در روشنفکران و نخبگان رو که در برنامه دوم شروع کرده بودیم میخواییم ادامه بدیم. برای اینکه دوستان در جریان باشن که ما چه موضوعاتی رو صحبت کردیم، یک چارچوبه در حقیقت موضوعی رو در حوزه چگونگی ایجاد اختلال محاسباتی در روشنفکران و نخبگان جناب آقای دکتر داوودی توی نشست قبلی ترسیم کردند و جناب آقای دکتر آقاتقی در حقیقت مصادیقی از اتفاقاتی که به لحاظ در حقیقت ایجاد فرایند اختلال در ذهن روشنفکران و نخبگان جامعه رخ میداد و منتج به اتفاقاتی شد که جناب دکتر آقاتقی همه رو به مصداق معرفی کردن. ادامه بحث به اونجا کشید که ما ببینیم فرایند دو قطبی سازی به چه ترتیب هست، که با توجه به اینکه حالا نوبت هم اگه در نظر بگیریم، چون تو نوبت قبلی جناب دکتر داوودی مبحث رو شروع کردن، من ابتدا خواهش میکنم که مهمانان عزیزمون یه معرفی و خوشوبشی با یه گروه مخاطبین ما داشته باشن و بعد ادامه صحبت رو از زبان جناب آقای دکتر آقاتقی خواهیم داشت. آقای دکتر آقاتقی خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما جناب آقای داوودی و مخاطبین سلام عرض میکنم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس محترم رسانه و حوزه شناختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما آقای آقاتقی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض
میکنم. متشکرم. من یه بار دیگه بگم خدمت دوستان، جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی که ما امروز در خدمت شما هستیم، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه هستن، ازشون خواهش میکنم که اون بحثی که انتهای برنامه قبل در حقیقت ناتموم موند و سرفصل شروع شد در مورد اینکه فرایند دو قطبی سازی چجوریه و چجوری آسیب میزنه و با اون مدلی که خودشون در نظر دارن، یعنی با اشاره به مصادیق، در خدمتشون باشیم. آقای دکتر خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مخاطبین محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. خدمتتون عرض بکنم، در برنامه گذشته بحث به اینجا کشید که فضای نفوذ دو قطب متفاوته، یعنی یک قطب غربگراست و یک قطب
نفاق
و متحجرین منافق، و آقای دکتر داوودی اشاره کردن که این دو لبه توی این سالهای متمادی هر جایی که شبکه نفوذ وجود داشته، رفتارهای دو قطبی این دوتا و رفت و برگشت های این دو جریان کنار هم قرار گرفته که این نتایجش در کشور شکل‌گیری شبکه ها و رویکردهای نفوذ اتفاق افتاد. من یه پاسخی در مورد دو قطبی بدم و بعد نکاتم رو در مورد خود شبکه نفوذ و شکل‌گیریش اشاره بکنم. ببینید، به نظرم آقای دکتر داوودی، خیلی از این دو قطبی هایی که شکل میگیره تو فضاهای انتخابات پر رنگ‌تر میشه، اما تو فضاهای غیر انتخابات هم فراوون میبینید شما. یعنی شما میبینید موضوعاتی رو قطبی میکنن در جامعه، یک جریان رو موافق، یک جریان رو مخالف. یا شما در مورد این حرف بزن، شما از این موافقت کن، شما مخالفت کن. فضای عمومی جامعه رو میگن آقا در مورد این موافقت مخالفت ها با هم حرف بزنید. اون جریان غربگرا یه شبکه موافقین داره، این جریان دیگه هم یه شبکه موافق، با هم حرف بزنید. اما اون چیزی که در موردش خط قرمز همشون یه خطه، کسی در مورد فساد حرف نزنه، در مورد سرمایه‌داری کسی حرف نزنه، کسی در مورد واگذاری شرکت‌های بزرگ کشور به افراد خاص حرف نزنه،
یا بد حرف بزنه،
یا بد حرف بزنه، ولی در صورت عملاً
موضوع لوس بشه.
عملاً تو این حوزه شما وقتی حرفای امامو نگاه میکنید، اصلا امام اتفاقاً نکتهش در مورد نفوذ به مردم همینه، میگه آقای مردم، رئیس جمهور و وکلای رو انتخاب بکنید از طبقه باشن که محرومیت، مظلومیت مستضعفان و محرومان رو لمس کرده باشن، چشیده باشن، از اون طبقه باشن، در فکر رفاه اونا باشن. میگه نه از سرمایه داران، نه از زمین خاران، نه از سد نشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان رو نچشیدن. امام همینو دوباره در موردش اشاره میکنه، میگه اگر چنین آدمایی به حکومت برسند، دو تا ویژگی دارن، میگه در مقابل مردم زیر دست خودشون جبارن، ستمگرن، این حرف امامه، و در مقابل بزرگتر از خودشون خازن. میبینید الان بدو بدو دارن میرن اتحادیه اروپا، بدو بدو میرن برای مذاکره. چرا؟ چون از بزرگترشون میترسن. میگه جلو اونا خازن، اما به ما که میرسه سینه رو سپر میکنن. بابا شما اومدید خدمتگزار مردم باشید، چرا جریان سرمایه داری باید حاکم بشه؟ آقا مسئول کشور مگه باید سرمایه‌دار باشه؟ آقا سرمایه‌دار بخش خصوصی، الان سرمایه‌دار، خب هم بخش خصوصیت بمون. خب وقتی شمایی که سرمایه‌دار شدید غرق در لذاتید، سرمایه‌داری براتون اولویت، حفظ سرمایه‌داری، خب معلومه به مردم خدمت نمی‌کنید. آقا از این سرمایه‌دار اصلا شما نباید انتظار داشته باشی که به مردم خدمت بکنه. وقتی اینا شکل میگیره، خب دو قطبی من و شما رو شکلش میدن. تو این دو قطبیه چیه؟ میگه آقا شما فعلا وایسا این ورجو، شما هم وایسا اون ورجو، ما این کارا رو راست و ریستش بکنیم.
دشمن طراحی دارد میکند برای نفوذ. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. کم اهمیت ترینش جاسوسی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است، یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشنن به اون سمت مورد نظر خودش. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. آرمان‌ها تغییر پیدا. ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. باورها تغییر پیدا خواهد کرد. آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان. نفوذ خطر بزرگی است.
ساعت 24:01.
آقای دکتر، شما با نگاه فرآیندی این وضعیتی که مصادیقش آقای دکتر آقاطری گفتن به چه ترتیب می‌بینید؟
ببینید، من بعد
شما الان توی دو تا بحث می‌خوایم ببینیم. آقای دکتر آقاطری مصادیقو که دارن میگن، ما می‌خوایم همین مصادیقو یه مقدار واقعیتون ببینیم تو جنبه روشنفکری، تو اون عرصه روشنفکری از 6 تا عرصه ما الان به چه ترتیب ما باید نگاه بکنیم؟
ببینید، من یه برنامه رو خدمت شما عرض کنم. الکلنگ همه بازی کردن. الکلنگ دو حالت بیشتر نداره، یا دو طرف این الکلنگ دو نفر میشینن که بر اساس وزنی که به مسئله میدند، به اون گرانیگاهی که در واقع منتقل میکنند، این پایین و بالا میره، یه بار چپیه پایین راستیه بالاست، یه بار راستیه پایین چپیه بالاست، یا اینکه طرف مقابلی وجود نداره. دیدید بچه‌ها وقتی که یه نفر نیست باشون الکل کلنگ کنه، خودشون میشینن هی با پاشون میزنن میره بالا، دوباره میاد پایین، نقش یکی رو پاش بازی میکنه.
بله.
ما در حوزه نفوذ وقتی که وارد حوزه دو قطبی میشیم، من مایلم که هر دو جنبه ماجرا رو با هم ببینیم. یعنی چی؟ اون جریان نفوذی که هنوز موضوع 20-30 براش مطرحه و داره تو آموزش پرورش کار میکنه، اون جریانی که مسئله عدم رشد جمعیت براش مهمه، اون جریانی که همه اینها رو وقتی با هم میگه جمع بکنیم، یه طرف این اله کلنگن، اون جریانی که کمک میکنه، این جریان اول در یک مبارزه نامتوازن مظلوم جلوه کنه، یه طرف ماجرا، سپرهای محدب جریان انقلابی اصیل هم دچار اختلال بشه، طرف دیگه یه ماجرا، دو سوی این اله کلنگن. اتفاقا اشاره خیلی خوبی آقای آقاطری داشتند. ما یکی از مباحثی که قبل از انقلاب داشتیم بحث فساد بود. حالا فساد در همه شئون و رموزش. خب این ور انقلاب هم بالاخره ما داریم با همین مباحث در واقع مبارزه میکنیم، وجود داره. بالاخره رأی های عمر انقلاب به عمر انقلاب هم افراد آه. منتقل شدن و خیلیشون همون سرمایه‌داری هم یکی از همین شؤون فساده. اما نکته جالب اینجاست، مبارزه با فساد اگر کمک کننده به تقویت فرایند فساد باشه از خود فساد خطرناک‌تره. این نکته خیلی مهمه. ما خاطرمون هست که ماه مبارک چند سال پیش جریانی را افتاد، یه تیر و طایفه‌ای را افتادن، شروع کردن به این بحث، خاطرتون هست دیگه، سیسمونی گیت و فلان و این حرفا را راه انداختند قبل از شبای احیا بود. این خیلی برای من جالب بود. خب تو شبای احیا که شما می رفتید نگاه مردم درست بکیا الله الهی الاف بود، ولی یک جور ناامیدی، سرخوردگی و فروبستگی ایدئولوژیکی سیاسی هم نسبت به نظام حاکم پیدا کرده بودن. چون وقتی سرشو می گردون می گفت از یمین تا یسار من، از شمال تا جنوب من همه فاسدن. چرا؟ چون یه جریان را افتاده بود به اسم سودزنی واس خودش، همه را فاسد می دونست الا خودش. یعنی همه تقریبا فاسد بودن و دوز بودن الا خودش. اینو شما داشته باشید. و به کدوم سمت هم بیشتر متمایل بود؟ آیا این جریانی که آمد با فساد مبارزه کند رفت سمت زدن فساد همین آدمایی که آقا تقی الان دارن نام میبرن و این جریان، یا نه وایساد سمت دیگه ماجرا و شروع کرد به پس؟ ببینید ایجاد اختلال شناختی، ادراکی و روانی همینجا اتفاق میفته. چرا مخاطب ما فردی رو که میشینه با محمد البرادعی که ویدئوش منتشر میشه میگه اگر ما در انتخابات رأی نیاریم دیگه نمیتونیم کاری بکنیم و دیگه در واقع توافقات ما با سازمان انرژی هسته‌ای منجر به از بین رفتن، نمیدونه حالا اون کلمه از بین رفتن رو نمیگه، خلاصه نمیتونیم ما دیگه این مسیر ادامه بدیم. چرا به اون نمیپردازن اون موقع و الان یهو میاد بهش میپردازه؟ میبینیم الان یه چند وقتی تو جامعه اونم یکی دو سه نفر، بیشترم نه، یه جوی رو راه انداختن. این فردی رو که الان دارید بهش میپردازید رو باید اون موقع با فرایند دیگه‌ای بهش میپرداختید، به جای اینکه وایسیم سمت اون جریان، به جای اینکه وایس من میخوام اون جریان، دو تا جریان رو عرض کنم، و هم جریان لیبرال سرمایه‌داری که خدا و دین و آیین و مرام و مسلک و منشش میشود سرمایه‌داری، هم جریانی که به اسم ضد سرمایه‌داری اما خودش تقویت کننده مسیر سرمایه داری است با روش و منش و بینش و نگرش غلط، اگر نگیم مهندسی شده و حساب شده،
بله،
که مخاطب رو نسبت به همه اینها زده میکنه، نسبت به همه این مفاهیم زده میکنه، مفاهیم ارزشی رو دارم در واقع عرض میکنم،
بله،
که خلاصه میمونن که باید چجوری باهاشون رفتار بکنن. دو سویه افزایش فساد و نهایتاً تبدیل کردن، افزایش تعداد مصادیق و نهایتاً اختلال شناختی و ادراکی در مخاطب نسبت به سلامت یک سیستم میشن
و بعد محاسبات اشتباه تر میاد.
دقیقاً.
و بعد سرمایه اجتماعی در مسیری گام برمیداره که نباید گام برداره.
دقیقاً. میرسیم به یه جایی که آیا آتقی در انتخابات دیگه حرف از اسلام و انقلاب و وصیت نامه امام و اینها دیگه نیست. یعنی اگر شما یه لول اینو ارتقا بدید و یه سری از تصاویر رو حذف کنید، انگار انتخابات امریکا. در صورتی که حتی اخلاق در واقع مناظره کردن،
بله،
اخلاق ایجاد دپارتمان سیاسی کردن، اخلاق در واقع سمت و سوی اسلامی دادن به مخاطب نسبت به توقعاتی که باید از من نامزد و ما نامزد داشته باشه، هم شما میبینید وجود خارجی نداره. چرا وجود نداره؟ آیا آتقی اینها دقیقاً همون شرایطی است که جریان نفاق و جریان سرمایه‌داری در دو سوی برش اسلام و در دو سوی برش این انقلاب کار کردن؟ نتیجهش میدونی آیا آتقی کجا میشه؟ نتیجهش میشه کربلا. خیلی از اونهایی که اومدن در مقابل امام حسین ایستادند سرمایه‌دار نبودند، اما یادمون باشه سرمایه‌داری بود که آمد در کوفه با زر و زور و تزویر 18,000 نامه‌ای رو که به امام نوشته شده بود رو بی اثر کرد،
سرنوشت تغییر کرد.
پس تا اینجاش میشه سرمایه‌داری، جلوداریش میشه نفاق.
شاید به عبارتی همون موقع هم آقای دکتر یک فرایند دو قطبی سازی انجام شده بود.
بله همین فراینده. یعنی شما فرمایش دایی آقاطقی و عرض بنده رو بذارید کنار هم دیگه، نتیجه به شهادت رسوندن سفیر امام تا شهادت خود امام، همین رو بذاریم ما بررسی بکنیم، دقیقاً دستمون میاد. یعنی همین برهه رو ما فقط بررسی بکنیم، همین یک برش از تاریخ رو ما بررسی بکنیم، به صورت ویژه دستمون میاد که الان همون دو جریان در داخل کشور چه میکنند.
به عبارتی شما معتقد هستید و اینو توی منابع مختلف هم داریم که جنگ شناختی از قدیم بوده.
بله و این نمونه بارزش و این بله. تکرارش در یک اشل در واقع متفاوت.
خب خیلی متشکرم. این در حقیقت یک واکاوی بود از اون برخی از مواردی که آقای دکتر آقاطقی فرمودند.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. شما علاقه‌مندان به مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن های همراهتان هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه چگونگی ایجاد اختلال محاسباتی در روشنفکران و نخبگان از دیدگاه نفوذ شناختی و ادراکی را با گوش سوم خود بشنوید.
جناب دکتر آقاطقی، ما الان می‌خوایم ببینیم که باز در ادامه بحث دو قطبی سازی و اینکه الان حوزه در حقیقت اختلال شناختی و ادراکی که پیش میاد روشنفکرها و نخبه ها، الان بریم سراغ نسخه پیچی یه مقدار که حالا باید چی کار بکنن یا چه کاری باید کرد برای اینکه روشنفکرها و نخبگان توی اون مسیر فرایندی که الان تا به حال توی این دوتا برنامه ما در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم ترسیم شد، برای اینکه اینها مورد اون اختلال شناختی و اختلال ادراکی قرار نگیرن. چون ما به این نتیجه رسیدیم که اینها جزء گروهی هستن که توی تبیینی که آقای دکتر داوودی هم داشتن، اینها شاید زیاد دیده نشن ولی اینها جزء هدایتگران جامعه هستن. نظر شما چیه آقای دکتر آقاطقی؟ به چه ترتیب باید ما یه کاری بکنیم که این روشنفکرامون روشنفکران ایرانی اسلامی باشن؟
من شما عرض بکنم که تو مبحث چه باید کرد، من دو صحبت‌های امام رو امروز تمرکز صحبتم رو روی مباحث حضرت امام گذاشتم که اگر هم نکته‌ای دارم میگم چارچوب مند بشه و استناداتم درست باشه که و خدایی نکرده حرف اضافه‌ای نزده باشم. اما وقتی صحبت‌های امام رو نگاه میکنید، خیلی وقتا در مقابل این رویکردها امام مخاطبش مردم عادی هم.
بله،
مردم عادی که انقلابی هم، مردم مسلمان انقلابی، تفکیک هم قائل نمیشه، نمیگه توی روشن فکر انقلابی، توی دانشگاهی، میگه خوبه توی دانشجوی، خوبه دانشجو باش، طلبه باش، کسبه باش، زن خانواده همه باشید، همه تون باید از اسلام دفاع کنید، جایی میبینید داره منحرف میشه بریزید جلوشو بگیرید، اصلا اجازه ندیدین انقلاب شما منحرف بشه. همون جریان نفوذی که شما دارید میبینید سه دهه کار کرده تو فضای سیاسی کشور که فضای فرهنگی کشور رو منحرف بکنه، فضای اقتصادی کشور رو منحرف، قوه محاسباتی سیاسی تصمیم ساز کشور رو منحرف کرده.
یعنی در حقیقت بصیرت طلبی رو امام توصیه میکردن و بصیرت طلبی الان
جریان جاشه. این جریان نهادهای یک پارچه ساز بچه های انقلاب رو یواش یواش خونسا کرده. ما نهادهای انقلابیمون که برآمده از انقلاب بودن کدوم ها بودن؟
یکیش بسیج.
بسیج بود، جهاد بود، کمیته بود، همه این نهادها رو یواش یواش تو فرایند انقلابی ها ادغامش کردن تو فرایند 3-4 دهه. فکر نکنید برای سپاه پاسداران نقش نکشیدن، همون جریانی که صف وایست کمیته انقلاب اسلامی رو ادغام کرد در شهربانی و ژاندارمری اون سال ده هفتاد، همون جریانی که اومد جهاد سازندگی رو در وزارت کشاورزی شکلش داد و ادغام کرد و بهترین وزارت خونه خدمت رسان به مستضعفین وزارت جهاد بود. اگر دهه 60 را آشنا باشید، واقعا مردم خاطرات بسیار خوبی از جهادگران مخلص انقلابی داشتن. میدونستن این جهاد چه گوهریه بر انقلاب. اون جریان میدونه کدوم جریان ها رو نشون، چون میگه اینا مولد شبکه سازن. این جریان های مولد شبکه ساز یک پارچه ساز رو منحلش کرد، ادغامش کرد، زورش دیگه به سپاه نرسید. چند بار پروژه ادغام سپاه ارتش رو تو این 3-4 دهه بردن جلو، نشد. آقا صف وایساد تو این حوزه. حالا تو اون حوزه نتونستن ادغام کنن، تمام تلاششون رو برای کم کردن حضور اجتماعی، اثر سیاسی، اثر فرهنگی تو جامعه، از اینا هی ابزاراش گرفتن، هی امکاناتش گرفتن، هی انحرافش دادی فضا. خب بدنه انقلابی شما آماده است. شما الان میگی بدنه انقلابی نداریم. کجا نداریم؟ همین امروز کمک های ایران همدل رو نگاه کنید، چجوری بدنه های انقلابی از همه وجودش داره میگذره.
البته این فرآیندا رو آقای
من الان توضیح میدم، پاسخ شما دقیق دارم به شما میگم. میخوام بگم این شبکه انقلابی بله. مردمی که ما همین الان من دکتر داوودی میگیم نه نیست، اتفاقا پررنگ پای انقلابی هم همین الان وایساده. به شما دارم میگم ایران همدل رو شما ببینید، دارن ضعیفترین اقشار جامعه و مذهبیون جامعه، خانمای چادری، خانمای مذهبی، خانمای خانه‌دار، دارن از طلا، انگشتر، دستبند میگذرن. همزمان هم دیدی که جریان سرمایه‌داری داره توی بانک مرکزی سکه حراج میکنه، اما این جریان میگه اب نداره، من از تمام وجودم میگذرم برای مقاومت. این نشون میده شبکه زنده است، اون آمادگی داره. آقایون مسئولین تو نهادهای خاص ما، تو بسیج ما، تو سپاه ما، تو نهادهای انقلابی ما، که الان وقتی شما یه فضایی رو باز میکنی ایران همدل، اینجوری بدنه های اجتماعی میان، استفاده کنید از این شبکه. اجازه بدید تو موضوع فرهنگی شما هم این شبکه ورود داشته باشه، تو مقابله با جریان سرمایه‌داری اجازه بدید این بدنه ورود داشته باشه. سرکوب نکنید. الان اسنپ‌بک و الان دیگه جو روشون شده، چون دیگه سال آخرشه دیگه، الان ماشه رو دارن فرایند
مکانیزم ماشه
رو دارن توضیح میدن، میگن آقا مکانیزم ماشه به نقطه‌ای رسیده که اگر یکی از این 5 کشور بگه آقا ایران فعالیت‌های هسته‌ایش به نظر من موضوعیت یه انحرافی توش وجود داره، بدون اینکه چیز بشه تو شورای امنیت کسی بتونه وتو کنه، تمام اون قطعنامه‌های بعد قبلی برمیگرده و ایران دوباره میره زیر بند هفته شورای امنیت، دوباره اون تحریم‌ها برمیگرده. هم تموم شرف هم نکته رو بگم. خب الان روشون میشه. خب الان کسی جرأت داره بگه آقا کی اینو امضا کرد، کی اینو نوشت، کی رفت مذاکره کرد، کی این ننگ تاریخی رو برای کشور رقم زد که الان کشور گرفتاره تمام فعالیت‌های هسته‌ای دای داوودی تا 6 ماه دیگه به واسطه این اسنپ بک که تمام اون تحریم‌ها برمیگرده. خب همه این تحریم‌ها برگشت، شما هسته‌ایت برمیگرده به نقطه صفر و زیر صفر. دوباره الان آقایون برای چی دارن مذاکره منطقه‌ایه؟ خب هیچکی نمیتونه در موردش حرف بزنه. چرا؟ چون اجازه نمیدیم بدنه‌های انقلابی در فضای کشور بیان و دفاع بکنن از فضای مقاومت.
خیلی متشکرم.
یه مسئله نفوذ است. نفوذ این خیلی مسئله عجیبی است. خیلی مسئله مهمی است. امروز ملت ما و کشور ما، عزیزان من، دشمنانی داره، دشمنانی که سعی میکنن از هر راهی برای نفوذ در کشور و تسلط بر این کشور استفاده کنن. این دشمن به ظاهر مقتدر، ابزارهای دشمنیش نامحدود نیست. چند تا ابزار اساسی دارد که اینا ابزارهای فعال بود. یکیش تبلیغات ایران هراسی، یکیش نفوذ است، یکی هم تحریمه. از نفوذ باید ترسید. باید مراقب بود. ترسید معناش این نیست که آدم خوف کنه، یعنی ملاحظه کنیم، مراقب باشیم. نفوذ خیلی مهمه.